من دوباره اشاره میکنم، مال اینه که ما جلوتر عرض شد مقام نوشتن مصحف، ثبت مصحف، مقام اقراء، مقام قرائت عموم مردم، نام تفاوت میکرد. قرآن کریم معدبت ان القرآن معدبت الله، روایت که خیلی من اوسط درس میخونم، سفره الهی پهن کرده برای که این همه خلق خودش به عنوان اینهایی که میخوان از این استفاده کنن، از این سفره استفاده کنن. لذا اون بخشی که ایشون میگن بخشش درسته، یعنی قرآن کریم خدا متعال داده در دست خلقش، اونا دارن میخونن، نقل میکنن، استنساخ میکنن، درسته؟ اما این که ما حالا بیام اونطوری که بگیم که اینا بوده یا نبوده و این اختلافات مستند به اون هست یا نیست، باید جواب بدنشون از چی؟ از اونایی که عامه میگن، یعنی مبنایشون برای مشهور علمای خاصه و اون مبنایی که دارن خوبه، اما این حرف ایشون را یه کسایی که با ابن جزری استادش درگیر میشه، نوبه ای رو ببینید ناراحت میشه دست استاده، تو اون فضا اینا مطرح کنید ببینید چه جواب میدن. مثلا میشه طبری بگید، تو فضای طبری عرض میکن، میگه بابا من بالای 50 تا روایت تو مقدمه برای شما آوردم، اینا هر کدوم دروغ که نمیخواه بگه، میگه اقرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، درست شد؟ رو فضای اونا، ازا اونا نمیفذیر این حرف ازشون، کما این که اونایشون که تو رشته ها اینجوری کار میکنن خیلی محکمن در این که اصلا حرف اینا نزنید. حالا از زمخشری من از چیزهای جالب امروز که بله مقصودشون من دیروز بود واردش نشدم، من اونا دنباله حرفشون تو مقدمه مجمع اشاره به این هست، حتی اونجایی که میخوان قرائات و طبعت احرف اینا رو بگن استدلالاتی دارن که دیروز اشاره کردم مخدوشه، که انو بعض وقتا برعکس نتیجه میده. حالا اون جای خودش که مثلا فرمایش ایشون رو بخونیم طلب بگی ببینیم کجاش قابل تصدیق، اول تصور کنیم فرمایش استادی که زحمت کشیده است، اول تصور کنیم، بعدی که مطمئن شدیم حرف خوب فهمیدیم بعد تصدیق کنیم ببینیم حالا ایرادی داره نداره.
دوست
زبط
دیر شده شدن هستن، اگه میشه خلاصه اشکال
پاسخو
بگید.
بله ایشون فرمودن که از عبارت شرحشون بر کافی، شرح و حواشیشون بر کافی، مرحوم آقای شعرانی بر کافی عبارتی دارن که همون هم در مقدمه هم. ایشون فرمودن که ما تعدد را در زمان حضرت میپذیریم، اما اینکه این تعددی که اون زمان بود لازمش تعدد نزول باشه رو نمیپذیر، چون نمیشه، گفتن شاید محال. یه نظری که
تواتر
یعنی تواتر زمان خود حضرت، شبیه اون تواتری که وحید بهبهانی فرمودن برای زمان معصومین علیه السلام، فرمودن تواتری که ما میدونیم یعنی زمان معصومین اینا بوده، وحید هم اینجور معنا کرد. خب حالا این همین میگم باید ما شواهد ببینید، مهمترین کار ما جمع آوری شواهده، شواهدم در همون کمال الله قبل ها میشد وقتی که یک کسی خودش کار میکرد به اطمینان هم میرسید، بعد شواهد ها میگفتن یادش نبود، میگفت بابا من بینی و بین الله بالای 100 تا شاهد بریم حرفم پیدا کردم، مال یادم نیست. الان که هم ثبت ها و ضبط ها آسان تره، حیف است که این شواهد که پیدا میشه ثبت نکنه. این شواهد الان کار ما اینه که ما طلبیم را پیدا میکنیم، هم خودمون هم دیگران وقتی نظارت میکنن قضاوت میکنن که این چنین چیزی بوده یا نبوده. حالا الان من دو سه تا نکته را میخوام ذیل همین فرمایش سریع عرض میکنم. اول اینکه دیروز که آقا فرمودن که عبارت وافیه را معنا کردن و گفتن اون استظهار صاحب مفتاح الکرامه از فرمایش صاحب وافیه اینجوری نیست، من عبارت رفتم و آوردم اونجا کلش را دیدم همینجوریه، یعنی استظهار صاحب مفتاح الکرامه مرجوع نسبت به استظهاری که ایشون فرمودن. من درست عرض کردم لکن در ایشون میگن عدم الجواز، عدم الجواز تعدی، گفتم لکن میخوره به عدم. اما خب عبارت صدر و ذیل همش را که میبینید ایشون وقتی میگن دلیل ندارن، مقصودش اینه که حتی بر وجوب اتباع سبب هم دلیل ندارن. و لذا من اینا خیلی خلاصه میگم، خودتون مراجعه کنید. لذا آخر کار ختم میکنم به توقف. یعنی اگه وجوب اتباع سبب بود که نباید بگن اگه ایجای مردد شدیم باید توقف کنیم. وجوب بین سبب میشین مختار، کما که خودشو میگم مشهور میگم مختار. پس فاضل تونی میخوان در دو چیز خدشه کنم. میگن اول دلیل معتدون به نداریم که ما متابعت وجوب متابعت این سب یا عشق باشه، و همچنین دلیلی نداریم به عدم تعدیه به عشق. پس چه کنیم؟ میگن ما مراجعه میکنیم به روایات اهل البدل مسلم. چه کار داره به این هفته و ده تا و با این طبع؟ پس اگر میگن جائز از تعدی، نه از باب تعدی به سایر قرآن، از باب تعدی که نه دلیل داریم بر وجوب اتباع سب، نه دلیل داریم بر عدم جواز تعدی از اینا. وقتی دلیل نداریم لازمش اینه که ما اگر روایت از اهل البیت علیهم السلام اومد برامون صاف شد متابعت میکنیم، روایت نیومد از اینا اونا توقف میکنیم. توقف یعنی چی؟ یعنی وجوب متابعت سب رو نداریم. لذا این که فهمیدن ظاهره جواز و تعدی انها و یعت دلیل المعتد و جواب ایشون نمیشه. چرا؟ جواب دلیل معتد و به قاعده اشتغاله. میگه هفتا یقینی، بالای دهتا مشکوک قاعده اشتغال. درست شد؟ مرحوم فاضلتون میگه همین هفتاش هم معلوم نیست، همین هفتاش هم ما دلیل نداریم که باید از اینا متابعت کنیم. تا شما بگید این هفتا مسلم ورای اینا چیه؟ قاعده اشتغال میگه که جایز نیست. مثلا که انهو فضای بحث ایشون با این استظهار مرحوم حسد جواد رحم الله علیه ما کمی سازگاری نداره فرمایش ایشون اولده. این نکته اول. حالا زودتر برم نکته دیگه. زمخشری من دیروز تفحصی کردم، یه چیز خیلی خوبی پیدا کردم. بعضی چیز دادم پیدا میکنه باعث خوشحالی میشه. در کشاف ایشون میگه که من آدرسش رو عرض کنم، کشاف جلد چهارم صفحه 713. خوشون معروفه که خدشه میکنه از اینا. حالا ببینی عبارت او را رسیده است به قرائت چی؟ و ما هو علی الغیب به ظنین یا به ظنین تو مصحف با واده، ولی دو تا قرائتش آمده. درست شد؟ اینجا عده حرف هاست. خیلی من در بحث همون صفحه قرائتم اینجا گذاشتم، مراجعه کنید تا اونجایی که من ممکنم بود از قدیمی ترین کتاب ها اقوالی که در ونین و ونین آمده را اونجا آوردم نگاه کنید. منظور من فعل حرف زمخشری است. میگه که و قرأ به ونین من ون و هو البخل ای لا یبخل بالوحی، او به وحیی که بر اون نازل میشه که بخل نمی کنه. فیزوی بعضه غیر مبلغه، بعضیش را چه کار کنه؟ درز بگیره به قول ما. نه اینجور کاری از این معنی اول. او یسأل تعلیمه فلا یعلمه. یسأل، یسأل حضرت تعلیم میگن به ما تعلیم بدید، حضرت یبون بخل بکنه. این معنی اول. بعد میگه که و هو فی مصحف عبدالله به وا به ونین. مصحف عبدالله به وا نکته داره. کتاب معروف المصاحف مال ابن ابی داوود، ابن ابی داوود پسر اون صاحب سننه، کتابش هم معروف، اهل سنت هم باش درگیری ندارن، ولی خب روایاتی داره که زمینه سوء استفاده دیگران داره، هی باید بحثش کنن. حالا یا سندش ها تضعیف کنه، ولی اصل کتاب را مشکل ندارن. از علمای معتبرشونه، پسر ابن داوود، المصاحف ابن ابی داوودش مشکل ندارن. الانم تو الشامله به عنوان یک کتاب قفل شده معتبر موجوده. اون هر کتابی را قبول نداشتن نمیارن، این کتاب اونجا هست. از این ناحیه مشکلی نی. در المصاحف ابن ابی داوود نقل میکنه که با سندی که واسطش هم کمه، میگه حجاج آمد مصحف را گرفت 11 مورد ازش را تغییر داد. ملاحظه این هر کسی را بخونه میگه وای حجاج مصحف را تغییر داد. حجاج مصحف را تغییر نداد، مصحف عثمانی که بود، مصاحف عبدالله که تو دستاش میومد بود 11 مورد این یکیشه. اتفاقا تو همون 11 مورد در المصاحف ذکر میکنه، میگه کان در صورت و شمس چی؟ و ما هو به علی الغیب به وانین به وا بعد غیره کی؟ کی بود؟ حجاج. حجاج غیره به چی؟ به واد به وانین. اینا تغییر به او میده، او تغییر نداد. او اینا ببینید الان زمخشری میگه مصاحفی که او میدید که وا بود اینا را تغییر میداد به وادی که مصحف و ناسخ عثمان نوشته بود. لذا در مصاحف عثمانی همه به واد بود، همینی که ما داریم. غیر اون مصاحفی را که به واد بود در این موارد این کار را کرده. حالا بحث تغییر حجاج خودش بحث جداییه، باید مفصلتر بحثش کنم. من را اشاره میکنم که بذرش در ذهن شریف اون کاشته بشه که چنین بحثایی داریم. خب و فی مصحف و هوبه فی مصحف عبدالله به وا و فی مصحف عبی به واد دو تا مصحفا میگه. میگه عبدالله ابن مسعود به وا نوشته به ونین، عبی نوشته به چی؟ به ونین. خب عبارت کشاف زمخشری دارم میخونم ها. حالا بعد نگید که زمخشری انکار کرده از اینا و اون بحثی که من دیرو عرض کردم. بعد میگه و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ بهما. این عبارت از کشاف قیمتی نیست. یقرأ بهما بعد شروع میکنه یه چیزی میگه شبیه حرف آی شعرانی که بخشش خیلی درست حرف پخته‌ایه که نمیشه کتاب بیاد اختلاف نشه، حالا اونو باید بررسی بکنیم بخش خوب و پختش رو بگیریم. اونجایی که خروجی میگیرن ازش اوسعی از استدلالی که کردن اونجاش نه. الان ایشون هم کارو میکنه، میگه بعضیا میگن بابا گفتنم وا با واد نزدیک همه چه فرقی میکنه، به ونین به ونین نزدیک هم بوده، شبیه هم هم نوشته میشده، درست شد؟ یه ونین بوده با وا، چون الف وا یه کمی کج میشه وقتی میگذارن شبیه واد میشه، دندونه واد، درست شد؟ پس اصلش همون هست. ما هو به علی الغیب به ونین، یعنی متهم نیست در نبوتش در رسالتش، نه اینکه بخیل نیست. اینجا جای بخل نیست که ده گفتن این جای بخل نیست، اینجا ونین درسته. خب پس چرا با واد آمده؟ میگه این ناسخ اشتباه کردن، وا بوده، اون الف وا یه جوری گذاشته شده بوده که دندونه واد دیدن. نه اینا زمخشری نمیگه، دان زمخشری من میخوام رد کنه. بله شروع میکنه میگه بابا اینا چه حرفیه، خیلی اینا مطالب درست. میگه زاد با زا عرب به وضوح تشخیصش میده، اینا همه عرب بودن، فرق بین اینا رو میفهمن. همین به همین سادگی زمخشری میگه، میگه به همین سادگی یه دست الف زاد بود و کج خوندن و زاد. میگه اینا دو سه ساعت توضیح میده، خودتون نگاه کنید. میگه حضرت هر دو را میخوندن، وقتی هم حضرت هر دو را میخوندن چون مخرج این دو متقن به عربی کاملا براش واضحه که این دو تا تفاوت داره، یه حرف چرتیه که بگیم چیه اینا. بعد میگه تا اونجایی که مقصود منه الان، میگه ولوسته ولحرفان، اگر زاد و زاد در تلفظ نزدیک هم بودن مسامحه عرفیه درش میشد، یه مطلب فطری، اگر این دوتا بودن لما ثبتت فی هذه الکلمه قراءتان اثنتان جیل عرب. بعد چی؟ و اختلاف بین جبلین من جبال العلم والقراءه. میگه ممکنه هم جیل باشه، بین جیلین من جیال العلم والقراءه، جیال یعنی نسلا بعد نسل، جیل ها واقع حرف درستی. میگه ببینید به صرف این که یه حرف نزدیک هم باشه، این دم و دستگاه به پا میشه نزد کسانی که متخصص فنن، کاملا به دقیق فرق واد را میفهمن، درسته؟ اینا بگه همینجوری پیش آمده. میگه ممکن نیست ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه الكلمه قراءتان اثنتان واختلاف بين جيلين من جيال العلم والقراءه ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب. میگه معنا فرق داره، یعنی به اصطلاح لغوی بگیم چی؟ میگیم واج، فونم. درست فونم بود اسمش، بله ظاهرن واج. واج چی بود؟ این بود که وقتی کلمه اینو تغییر میکرد معنا تغییر میکرد. عرب وقتی میگه وانین و میگه وانین با وا و واد اصلا دو معنا میفهمه. خدا رحمت کنه اون آقا میگه من رفتم در اونجا محل عربی بود و همه مغازه‌دارا عرب بودن، رفتم بهش گفتم که من میخواست بگم من انجیر میخواستم بگیرم و تین و زیتون. چه جور گفته بودی؟ شو خب فارس بود دیگه. میگفت تا گفتم تین میخوام چشمای این مغازه‌دار گرد شد. اصلا درست میگفت، دیدم چشما. گفت یعنی در مغازه من گل میخواد چه کنه؟ گل چه کارش داره؟ یعنی این قد نزد اونا تفاوت میکنه. ما میگیم تین دیگه، اما او چطور گفته بود که او اصلا ذهن سراغه، با اینکه مغازه‌داری بود که انجیر میفروخت، درسته؟ اصلا ذهن سراغ انجیر نرفته بود. میگفت چشما، گفت تین میخواد چه کنی؟ فهمیدم اون ذهن رفته سراغ، آره رفته بوده سراغ گل. ایشون زمخشری میگه، میگه این شوخی نیست، معنا اشتقاق همه چیز اینا دو تاست. تو زبان عربی دو واج متباینن، درست شد؟ حضرت ما هر دو را میخوندن، این از فرق را نمیذاشتن. مفصل ترین کسانی که فرق بین را میذاشتن اون کی بودن؟ اعزا اون اعلام کی بودن؟ قرائت بودن. خب این را که من دیروز دیدم از مثل زمخشری خیلی سند خوبی شد که داره میگه چیه؟ او نمیخواه بگه اینا ثابت نی، یکیه باید احتیاط کنن اون عبارتی که ما پیدا نکردیم در حدایق، باید پیدا کنیم آخرش. این عباره نه تو کشافه. یکی دیگه هم عرض کنم طول نکشه، در جلد یک کشاف، اون جلد چهارم بود، جلد یک کشاف صفحه 265 میگه که حتی یتطهرن و یطهرن به تخفیف و تطهر الاغتسال و طهر انقطاع دم الحیض. بعد میگه و کلتا القراءتین مما یجب العمل به، کلتا القراءتین مما یجب العمل به، فذهب ابو حنیفه کذا. بعد میگه و ذهب الشافعی. یعنی فضای بحث او فضای چیه؟ یجب العمل بهما، قرائتی مقبول. اینا شواهد برای چیه؟ به اونی که من دیروز عرض کردم که به صرف اینکه یه جا به یه قرائت اشکال بکنه معناش اینه که او اصل تعدد نزول تواتر موازی که داره اشکال میکنه. اینجا با این شخص این قرائت او مشکل داره. اینم یه شاهد از ایشون. بفرمایید.
به نظر میسه که به خاطر این سید نعمت الله جزایری و اینا یه محمود فیض و اینها اون روایت هر واحد دو تا بحث با هم خلط شده، مرتب این بحثا داره خودش نشون میده. یه بحث این است که تواتر داریم یا نه،
بله،
یه بحث این است که حرف واحد است یا نه. یعنی بله. این ممکن است کسی مخالف تواتر باشه اما قائل به تعدد قرائت باشه.
بله یه عنوان اصلا همین فرمای شما رو من عنوان نزدیک همین هست. اشکال، ببینید یه عنوان است تو فده، اشکال در تواتر قرائات به معنای انکار اصل تو نزول تعدد قرائات نیست. مثلا این عنوان اونجا میگم ملاحظه کن. همین هم مفرم شما را، اینا خیلی مهمه، نکاتیه که همینجور میبینید در فضای بحث این دقائق با هم دیگه مخلوط میشه. نکته بعدی در عبارت جناب رضی رضوان الله علی، اگر این مقدمه محقق را ببینید، من عرض کردم رضی هر کجا تو کتاب اسم امیرالمومنین صلوات الله علیه میبرن رضی الله عنه ایشو میاره، کرم الله وجهه میاره، حتی اسم مثلا عمر ایشو میاره رضی الله عنه میگه که کأنه، یه چیزی است که از مثل رضی کأنه ممکن نیست. عرض کردم ظاهرش اینه که چندین فاصله زمانی طولانی کتاب ایشون اساسا توسط اهل سنت استنساخ میشده. ملاحظه میکنید؟ چرا اینو عرض میکنم؟ ولو محقق کتاب میگه که او خود شیعیه اما رضی الله عنه میگه، یعنی این محقق رضی الله عنه را به کی نسبت میده؟ به خود شیخ رضی، سید نیستن ها، شیخ رضی نسبت میده. سیدم هستن. بله سیدم هستن راست. نه من میخواستم با اون سید معروف رضوان الله علیه. بله از در شهر حالشون
اسم شیخ معروفه، سید معروف نیست.
خب حالا من عرض میکنم ببینید محمد ابن حسن به نظرم یه جایی من الان فرمایش آقا را دیدم در صفحه‌ای که در شلوارشون گذاشتم اعیان و شیعه از شیخ رضی الدین. ایشون هم شیخ. خب حالا من نمیدونم از اون الحسنی الحسینی را پس من کجا تازه دیدم ایشون گفتن را تردید. خلاصه ببینید علایالیشون اولی که شروع کردن کار را تمام کردن، فرمودن که ولو محقق کتاب میگه منظور از بالمشهد الغربی یعنی مدینه. کجا بین ایشون شیعه میگن غربی مدینه است؟ اون میگه ارجح نزد من اینه که یعنی در مدینه ساکن بوده. ایشون میگه که کتاب من هرچی خوبی داره از این صاحب مشهد غربی است که الله مشرفه ها صلوات الله علی مشرفه ها. اونجا صلوات الله علیه ها میگه اونجا که عبارت خودشه، بقیهش معلوم. و چقدر شواهد میاره، نمیدونم چجوره اینا، سرتاب های کتاب پر است از شواهد از نهج البلاغه. اونجایش که خطبه ها هست، اونجایی که از شقشقیه ایشون شاهد آورد بودن، محقق میگه که کان هاد العباره فی بعض خطب علی علیه السلام.
فی بعض محقق سنیه.
بله
از دیگه کتاب ایشون در بین کتب نهج البلاغه
همین که شواهد از نهج البلاغه زیاد، خیلی زیاد از نهج البلاغه شون میاره. بله و هم یا اونجایی که گفته است که استف المرتضی المصطفی، این محقق کتابی میگه دو بار یا سه بار ایشون گفت، گفتم اونجایی که معنا معلومه مشکلی نداره. برگزید مرتضی مصطفی کدوم مفعوله؟ مفعول مقدم شده، یعنی استف المرتضی را المصطفی. این محقق میگه ببینید معلومه که شیعه است، ولی سنی که اینجور نمیگه که. خب حالا عرض من غیر از این مقامات و بزرگواری ایشون، اون چه که من در کتاب ایشون الان میخوام عرض کنم اینه. بعد از اون نالون سلم در صفحه بیایید میرسن یه نقل دارن در جلد دوم شرح رضی علال کافی، جلد دوم صفحه 98. خلاصش در یک کلمه که طولم نکشه اینه، ایشون میگه اول یه قرائت داریم، تکلف جار الله زمخشری، عبارت ببینید میگه که ولما تقرر. بله آقا آدرس جلد دو صفحه 98 و 99 میگه ولما تقرر ان الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذکوره و کان اکثر القراء للناس. درست شد؟ رازی میفهم چه کار کنیم؟ تکلف فی قوله تعالی ولتفد منکم احد الا امرأتک، تکلف جار الله لئلا تكون قراءه الاكثر محموله على وجه غیر مختار، یعنی به نحو شذوذ نباشه تکلفه. بعد میگه که فعترض علیه المصنف، ابن حاجب از اون حرف زمخشری و تکلف او جواب داده، جواب ابن حاجب رو مبنای معروفی که دیروزم عرض کردم چی میگه؟ فعترض علیه به لزوم تناقض القراءتین ولا یجوز تناقض القراءات، چرا؟ لأن کلها قرآن ولا تناقض فی القرآن. کلها قرآن تناقض لا تناقض، اینا رضی نقد میکنه. خب اینجا خیلی مناسب بود که اگه اون چیزی که به اوشون نسبت میدن سری مناسب بود رضی چی جواب بدن؟ رضی بگن که خب دو تا قرائت لا نسلم تواتر القرائات، یکی که بین معنی نداره که. اما به جایی که اون جواب را رضی بدن، وقتی ابن حاجب میگه تناقضه، میان طوری دو تا قرائت با هم معنا میکنن و میگن فلا تناقضه. میگن چرا میگه تناقضه؟ نه هر دو قرائت میبینید بلا تناقضه. اینم حاصل عرض من که شاهدی از خود کلام رضی به این که وقتی که فضا فضا اینا، ایشون نمیگن که اکثر القرا با این که دوتا قرائت این چنینه، بین دوتا ما تناقض را دفعش کنیم به این که متواتر نیستند، نه جواب میدم این که تناقض نیست و هر دو را میپذیرم.
من آدم شاهد خوبی نیست برای پیش به خاطر اینکه خلاصه ایشون مبناش بر زدن که نیست، مبناش بر این است که هر جا دیدش که دوتا یه قرارت نمیتونه به لحاظ نحوی توجیه کنه بگه لا نسله، میگه اینجا قابلیت توجیه داره برای همین نمیره از اون حرف استفاده کنه. یعنی به خودی خود شاهد خوبی نمیشه بگیم این آدم مثلا تواتر براش مهم بوده برای همین.
من که نگفتم تواتر براش مهم بوده، من گفتم وقتی میگن رضی میگه لا نسلم معنا میکنن یعنی لا نسلم تواتر را در تک تک خراب نسبت به همه هفت
سلب عموم میکنن،
سلب عموم میکنن. احسن، عمومیت سلب میفهم از حرفشون، با حالون که ایشون سلب عموم میکنه. الکل یرتفع به احد اجزائه حرف ایشونه، اونا میگن الکل ارتفع به جمعی اجزائه، کلش رفت دیگه، اصلا تواتر رضی قبول نداره. ملاحظه میکنید اینجوری من عرضم بود، ولی زار رو این مبنا که خوبه که الان ایشون داره در فضایی میره که هر دوتا قرائت را میپذیره و توجیهش هم میکنه و میگه دیدی تناقض نشد، جواب ابن حاجب میده.
پس عمومیت سلب قبول میکنه.
بله.
نه واقعا اصلا این ربطی نداره، چون ایشو قائل به قبول تعدد قرائت بوده.
خب.
در این حال تواتر هم قبول نمیخوام حرف مخالف میگم. این تواتر هم قبول نشه. تعدد داشته هر جا میگه که دو تا قرائت.
خب ببینید که من که همین میخوام بگم، پس شما اینا میگید که من دقیقاً همینا میخوام بگم. میخوام بگم ایشون تواتر را در جمیع قرائات قبول نداشته. درسته؟
بله.
تعدد را و اصل حصول تواتر در بخشی از نارا قبول داشتم، اصلا عرض ما همینه دیگه. بله. حالا علایرم نمیگم من هرچی میگم، فقط به عنوان یه شاهدیه که احتمالش هست. شما ممکنه بررسی کنید بگید من این فعلا اینا امروز و دیروز دیدم، کشافش که برای خود من خیلی جالب بود که صریح میگه که هر دو را حضرت خوندن و بعدن هم میگه ممکنه دو تا یکی باشن با این بیاناتی که شاهد خوبی بود برای حرف.
شرط تواتر قبول داشته اصلا.
کی؟
اصل شرط تواتر برای قرائت.
نه ایشون حتی به قرائت شاذ دیروز عرض کردم استشهاد میکنه برای مطلب ادبی. و حالون که حمزه یا امثال اینا همه کجا قرن دومن. مثلا خیلی از اینایی که این قرائت شاذی که رضی بهش استشهاد میکنم بعد از سیبوی وفات کردن حتی و اومیا استشهاد کنه به اجتهاد یه نفری که به عنوان قرائت اجتهادی خودش باشه بعد از سیبوی ممکنه؟ ملاحظه میکنه؟ نفس استشهاد این بزرگان اهل ادب به قرائات داله بر اینه که این قرائات ها چی میدونن؟ میبرن جلو به نحوی که میتونن بهش استشهاد کنن و الا. بنابراین تواتر رو شرط قرآنیت و استشهاد نمیدونسته، میگه نه نسلم قبول نداریم، ولی اصل قرآن را یا حرف زرکشی تواتر قرآن را جدای از تواتر قرائات مثلا. این دیگه حالا کجایشون توضیح بیشتر داده باید بیشتر تفحص کنیم که اون لب به نظرشون چه سر میرسه. خب
جمعه شما همین به نظر این نکته مهمی اگه بدار که توضیح در واقع شیخ رضی روش مانور داده بشه، این در واقع این آقا اصلا برای قرآن دانستن یک جمله تواتر شرط نمیدونسته که لا نسلم تواتر قرار بده.
ابن جزری همین میگه، میگه سند صحیح باشه کافیه.
این ذهنیت رو داشته خیلی وقت اینجور حرفا میزنی اصلا براش مهم نه، یعنی برخلاف سید نعمت الله این اگه تواتر نشد معلوم نمیشه که قرآن نیست، همون مثلا مثال قرآن شده شو بخوام. یعنی برای فهم شیخ رضی این رومان رو دادن فکر کنم بیشتر مطلب پیش میبره تا مثلا مثالی که فهم
معنی نداره. الان این اخیر چه کدوم را
همین این که این بنده خدا یعنی برای قرآنیت قرآن تواتر شرط نمیدونسته.
بله بله.
با همین شاهد مهم که شاه در آیه 16 رو میاره
بله.
در شاذ یعنی مثل خود اقوال عرب دیگه، اقوال عرب هم که با تواتر ما نیست که فلان
بله. یه شعری را میارن استشهاد میکنن که اینجوری، اینم با قرائت شاذ استشهاد میکنه و قبول داره که این قرائت میره جلو، نه اینکه مال خود این قاریس
اگه
یعنی اگر اجتهاد قاری بدونه حمزه بعد از سیبوی وفات کرده.
اجتهاد این نیست ولی زمان پیامبر حالا متواتر میرسه به اون زمان، ولی خود پیامبر شاید نخونده باشه.
خب معنی نداره. ولی همین ما همین برای ما بس است که او اینا ببره جلو قبول داشته باشه که این مال اون زمان. اما حالا حضرت خوندن، خود عرب خوندن، این مشکلی به مقصود او نمیزنه.
ما اونجور در بیاد ولی شاذ باشه.
یعنی نمیگه که باید، میگه که ما برای انتساب به قرآنیت تواتر شرطش نیست، برای چی؟ برای استفاده علمی خودمون وسایل. برای نماز و اینا هم که ایشون کتاب فقه نداره که ما بریم ببینیم که مثلا در فقه چه فرموده، چه بس هم داشته باشه الان تو دستان نیست.
خب میتونیم بهش استشهاد بکنیم به عنوان کلام فصیح، اما اینکه حالا قرآن باشه یا نه میتونیم مثلا قرائت صحابه باشه
بله
و قرائت تابعین
بله، این درسته قبوله، یعنی ملازمه نداره این فرمایش شما که ملازمه نداره، این که ایشون میگه قرائت یعنی هم منزل من عند الله تعالی است، تصحیح میکنه
لانها کلها قرآن،
اون جمله ابن حاجب
اون مال ابن حاجب بود
در دو قرائت
بله، ایشون هم رد نمیکنه میگه کل قراءات کلها قرآن، یعنی منزل من عند الله، ابن حاجب مدافع اینه، فقط گفته است در ادا تواتر رو قبول ندارم، اونم یه هنگامه ای تو اون فضای تخصصی مقرین یه هنگامه ای به پا کرده، همین کوبیدنش دیگه، خیلی فضای مقرین عجیبه دا. شما اگه برید ببینید حساسیت دارن در اینکه کسی بخواد حتی در خدشه کنه در تواتر این که مثلا این مد متوسطه یا عالیه، مثلا اماله متوسطه است یا اماله رقیق و خفیف است، اینا همه را درش میگه استاد من از استادش گفته میرسنن تا حضرت، یعنی خیلی متاسفم از اوائل که ما باورمون نمیشد، بعدن که من این کتاب را اونس گرفتم حتی آقای چیزی گذاشتن در چی بود؟ در تحقیقش. باید اگر یادون است توضیحش را بفرمایید؟ ها بله ببه. بله ببینید، یعنی حتی در نحوه خوندن تحقیق بخونه یا حدر بخونه. درست شد؟ میگه این به اون روایت تحقیق میخونم، خودم را تحقیق نمیخونم. خیلیست. یعنی حتی در ظرافت کاری های نحوه خوندن آدرس میده، سند میده، طریق نقل میکنه، این جور اهمیت و فضای اوناست. حالا ما بیایم که یه دفعه همه رو به هم بریزیم قرار نیست دست که اونا به هم بخوره، البته مقصود منم این نیست که ما در بس اینا رو قبول کنیم، ما میخوام فضای اونا دستمون بیاد، بدون تصور فضای کلاس اونا یه چیزی نگیم. اما باقلانی که شما فرمودید اونم من در از باقلانی آوردم که میگه که من باقلانی بله بله جزاکم الله خیر. خب اینا خیلی نکات مهم. باقلانی هم که فهمید 403 وفات کرده، بله من عبارتش را گذاشتم در الانتصار که اونجا میگه که اینا همه منزل است تا اندازه که میخواد دلالت داشته باشه، اینم برای اون نکته. خب عرض کنم که حالا من بله بله آقا باقلانشون گفتن که خیلی قبل از ابن جزیر اونها هست، او میگه اینا همه منزل من عند الله، گفتن حتی قبل از دانی 444 او 403 بله اینا تقریبا معاصرینن. حالا من یه نکاتی را باز سری روی عبارتی که خوندیم وافیه را که خوندیم عرض کنم که بعد گفتن که نعم متأخروهم الا ذلک هذا الحافظ ابو عمر عثمان ابن سعید الدانی و الامام مکی ابن ابی طالب دانی عرض کنم 444 این زمانشنا که ملاحظه بکنید خوبه، مکی 437 یه حدود 7 سال زودتر از کی وفات کرده، ابوالعباس احمد ابن عمار المهدوی، مهدوی نسبت به اون شهر مهدیه در آفریقا است، المهدوی اصلش اونجا بوده ولی بعد رفته در اندلس، بیشتر سکونت اونجا بوده، اینم 440 وفات کرده، یعنی بین 444 و بین مکی و این با فاصله 3 سال وفات کرد، ابوبکر ابن العربی این همون صاحب العواصم کتابش معروفه و این مطلب را در چی گفته حالا الان عرض میکنم، ابوالعلاء همدانی قبلا ما توی مباحثه صحبتش کردیم، مرحوم آسد محسن امین رضوان الله علی در اعیان شیعه میگن که در الفهرست رازی منتجب الدین ایشون میگه کان من اصحابنا همین ابوالعلا همدان را که میگه. سنی هم تردید ندارن که سنی است و یه عبارات خیلی عجیبی یکی از سنی ها براش نقل کرده، وقتی صاحب اعیان و شیعه اینو نقل میکنن میگه از این مدح بالا بالایی که از سنی بودن او این شخص کرده معلوم میشه یظهر منه حسن سلوکه مع کل احد، یعنی منتجب الدین که میگه کان من اصحابنا یه جور سرگونه خبر داشت، اما عموم سنی ها حسن سلوکه مع کل احد به هیچ وجه معلوم نمیشد که چیه. و شخصیت ابوالعلا بین اهل سنت هنگام است، کتابهاش تو سلسله اجازات میخوندن، مشایخ همه اجازه میدادن، خیلی شخصیت بزرگیه، ولی ما 3-4 سال پیشتر یک جلسه یا 2 جلسه راجع بهشون صحبت کردیم. ابوبکر ابن عربی که عرض کنم چند تا ابوبکرن، من تو فدکی هم دیدم حدود 10-12 تا ابوبکر ردیفه که هر کدومش ابوبکر ابن الانباری، ابوبکر باقلانی، عرض کنم که اینم یکیش ابوبکر ابن عربی است که 543 وفات کرده، صاحب العواصم، کتابی که راجع به قرآن کریم داره اینه. ببینید ایشون میگن قالو، اینا چی گفتن؟ الا ما نقل، ما نقلش نمیدونه از کجا گرفتن، در الاتقان سویتی هست، الا ما نقل الاتقان جلد 1 صفحه 274، این عبارت را که این نهاده سبعه غیر متعینت للجواز، اینا الاتقان سویتی از همین ابوبکر ابن عربی نقل میکنه. ابن حجر اسقلانی هم در فتح الباری از او نقل میکنه، ابن حجر قبل از سیوطیه به کثیر. خب حالا این تو کدام کتاب ابن عربیه؟ یک کتاب داره ابوبکر ابن عربی، القبس فی شرح موطع مالک ابن انس، القبس این کتاب اوه، تو اون کتاب صفحه 402 عبارتش اینجوری نی، عبارتش اینه، بعد خواستید دو کلمش عرض میکنم تفحص کردید پیدا کنید. میگه و لیست هذه الروایات به اصل فی التعیین، این روایات 7 و 10 اینا میگه اینا اصل نیستن در تعیین، یعنی معین نیستن که حتما حتما باید سراغ اینها برید. این عبارت ابن عربی را نقل کرده سویتی و دیگران ازش، ابن حجر هم نقل کرده، عبارت به نظرم ابن حجر نقل به معنا کرده که ان هذه السبع غیر متعینه للجواز، عبارت فتح الباری این است که ان هذه السبع غیر متعینه للجواز، حالا یه گشتن میبینی با للجواز با الجواز فرق میکنه، تو فتح الباری اینجوریه. خب اینم این قسمت عبارت. اما بعدش خب قال شمس الدین محمد ابن محمد ابن کذا ابن الجزری فی کتاب النشر فی القراءات العشر، اینجا عبارت نگاه کنید، من اونجوری که تصحیح کردم بخونم، کل قراءت وافقت العربی ولو بوجهن و وافقت احد المصاحف، کلمه احد افتاده، و وافقت در النشر جلد 1 صفحه 9، این عبارت مال اونجاست، کل قراءت وافقت العربیه ولو به وجهن، 2 جلدی بله، و وافقت احد المصاحف العثمانیه ولو احتمالا ولو و صح سندها فهی القراءت الصحیحه التي لا يجوز ردها. بعد یه عبارت اینجا افتاده، لا يجوز ردها ولا يحل انكارها بل هي من الاحرف السبعه التي نزل بها القران و وجب على الناس قبولها، هي عبارته سواء كانت عن الائمه السبعه ام عن العشره ام عن غيرهم من الائمه المقبولين. ملاحظه کردید عبارت افتاد، و ما تختل ركن من هذه الاركان الثلاثه اطلق عليها انها ضعيفه او شاذه او باطله سواء كانت عن السبعه او ام من هو اكبر منهم. اكبر از سبعه کیان؟ اول صحابان، بعدش کبار تابعین، چون خیلی از این قرا خودشون میتونه از صغار تابعین باشن، یا استماع کردن از تابعین، نافعین از تابعین خیلی نفع میکنه. لذا اکبر منهم صحابه میشن از کبار تابعین. کبار تابعین اکبرن از کی؟ از این قراء سبع و عشره، اکبر منهم. هازا هو صحیح و عند تحقیق من السلف والخلف و نحوه قال ابو شامه. ابن جزری متوفای 833 اما ابو شامه 665 فی کتاب المرشد الوجیز الى علوم تتعلق بالکتاب العزیز. چی گفته ایشون؟ غیر انه قال فی بعد ذلک، بعد از ذلک یه عبارتی داره که باید بیاریم. ببینید مهم عبارت ابو شامه. اینا هی میفته، کما اینکه حالا اونایی که افتاد میگم چرا اینا هی میفته، بعد میبینید برداشت های عجیب و غریب و تو کتاب هم پخش میشه. ابو شامه چی میگه؟ میگه قال فَإِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَ اِنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمَنْسُوبَ اِلَى كُلِّ قَارِئٍ مِّنَ السَّبْعَ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ اِلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّادِ غیر ان هؤلاء السبعه لشهرتهم و کثرت صحیح المجمع علیه فی قراءتهم ترکن النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غیرهم. صریحا داره میگه هم سبع هم غیر سبع دو جورن، مجمع علیه شاذ. یعنی در غیر سبع مجمع علیه داریم، در شاذ، در سبع مجمع علیه داریم، در سبع شاذ داریم، در غیرش هم داریم. درست شد؟ این فضای بحث اوز. حالا اون عبارتی که از انش نقش شد یکی از پرکاربردترین عبارات تو کتب علوم قرآنی، شاید بالای هزارها بار این عبارت ابن جزری اون عبارت بالایی تو کتاب ها آمده باشه. و تقریبا من امروز که دیگه به ملازمه به یه نب خودم به اطمینان رسیدم که صاحب التمهید که این عبارت رو آورده بودن انش کنار دستشون نبوده. این عبارت انش رو صاحب التمهید وقتی تو صفحه 40 و اون حدودا دارن میارن جلد دوم، از یک کتابی دارن میخونن که بخشی از عبارت انداخته بوده، مثل که اینجا انداخته، ایشون هم میارن. وقتی تو همین جلد دوم صفحه اینا هم 140 240 اونجا همین عبارت اونجا میارن، یه منبع دیگه دستشون بوده نه خود کتاب، اونجا میارن. ببینید تو التمهید بار دوم که میارن، در ضوابط که میخوام بگن این هم یه عبارتی که من خوندم میارن، اما اول کتاب چی میخوام بگن؟ که اونجا هم اتفاقا اون منبعی که دست صاحب التمهید بوده و این عبارت نداشته کاملا برداشت اینا ایشون از عبارت عوض کرده 180 درجه مقابل حرف او. اون منبعی که دست ایشون بوده اون وقت چی دیدن؟ دیدن که ابن جزری داره این میگه. ببین عبارت ها تو بخش اولت حتی این وجب لا یجوز رداش هم نیست تو عبارتشون. عبارتشون اینجوری آوردن کل قراءت وافقت العربی بله بله صفحه 40 خورده از رو عبارتشون بخونم. بله من میخوام عرض کنم که اونجا ایشون عبارتشون اینه کل قراءت وافقت العربی ولو بوجهن و وافقت المصاحف العثمانیه ولو احتمالا و صح سندها و هی القراءت الصحیح و ما تختل. دیدید بقیهش را چه تماما ساقط شده فهی القراءت الصحیح و ما تختل رکن من هذه الارکان الثلاثه اطلق علیها انها ضعیفه و شاذ. خب ایشون چی گفتن؟ سه تا شرط نیاز داریم: موافقت عربیت، موافقت مصحف و سوم صحت سند. اگر یکی از اینا نباشه یکیش کافیه، یکی از اینا اگر نباشه دیگه چیه؟ اختل احد و حاضل ارکان چیه؟ میشه ضعیف و شاذ و باطل. خب ایشون چه کار کردن بخش اول التمهید؟ گفتن بابا چی میگید شما؟ متخصصین فن خودشون دارن میگن سبع تواتر نداره. کدوم متخصص اینا؟ این ابن جزری چی داره میگه؟ میگه که بعدش میگه سوا اون کانت ان سبع ام من هو اکبر منهم. درست شد؟ نه سوا اونش هم میارن، سوا اونو میارن. من این سوا اون من یه بار دیگه عبارت بخونم ببینید سوا اون داره دا. تو عبارت التمهید کل قراءت وافقت و وافقت ولو احتمالا و صح سندها فهی القراءه الصحيحه سواء كانت عن السبع ام العشر ام غيرهم. درست شد؟ میگن اگه اینا رو داره از ایناست. و ما تختل اطلق سواء كانت عن السبع ام من هو، یعنی سواء كانت عن السبع بازم میگیم شاذ. درست شد؟ ایشون چی معنا کردن؟ گفتم اینو خودش داره میگه از سبع شاذ دارین، تمام شد. با این معنا گفتم خب پس خودش اهل است داره میگه بابا ما تو قرائت سبع متواتر نیستن. اگر اون اصل کتاب دست ایشون بود اصلا ذهن ایشون رو در استزار عوض میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه اونقدر ابن جزری تأکید میکنه بر چی؟ بر این که همین که صحیح و سند بود حکم خداست، حرام رد کنید، تمام. با این تأکیدها دیدید که از احرف سبع است دیگه، ذهنشون نمیرفت سراغه که این داره تواتر انکار میکنه. کسی که داره میگه حتی صحیح و سند بود حرام رد کنید، و هم میخواد بگه سبع متواتر نیست. اما اون دنبالش که میگه که سبع اون شاذ است، وقتی این نبود سبع اون کانت ان سبع، ایشون گفتن ببینید داره میگه شاز در سبع است. درست شد؟ خب قبلش داره میگه چیه؟ کل قراءت ولو چی؟ با سند باشه ان سبع او غیره متختل هذه الارکان، یعنی صحیح و سند نباشه، صحیح و سند نباشه کافیه برای یک طریق. یک طریقی هست، مثالی که دیروز آجا حسن زاده خوندم ازشون، یک طریق برای نافع آمده میگه معایش، درست شد؟ تمام. میگه ضعیفه. چی میگه؟ دیدید گفت متواتر نیست؟ آقا او که نگفت که سب متواتر نیست، میگه اگر یک روایتی آمد که صحیح و سند نبود یا امثالی نه، این چیه؟ این میشه شازده. ایشون گفت همین که گفته که شازده شد کلن. بنابراین فضای عبارت ابن جزری کاملا روشنه، همچنین فضای المرشد الوجیز. انشاءالله بعدا میاریم من مفصل عرض میکنم. دوباره من عبارت مرشد الوجیز رو خوندم، ولو ابن جزری بالا میره پایین میاد خودشو میزنه که اینا چه حرفیست، تسکب العبارات شما چرا میگی، ولی باز عبارات المرشد الوجیز یه چیزی میخواه بگه که اگه شما اون ذهنیتو رو خوب باز کنید این ایرادات خیلی به او وارد نید. یعنی جاهای رفته که درسته که اون خط قرمز ابن جزری رو رد کرده که ایشون ناراحت میشه، اما یه مقصودی داره در همونها. این که میگه قلت ضبط راوی که خیلی ابن جزری نستش ناراحت شده، میگه ای کاش این کتاب المرشد رو روی کره زمین محوش کنن که مثلا اینجور حرفی را زده. اینا اینجوری به گمانم نباشه، انشاءالله در بحث تسکب العبرات برسیم انشاءالله.
من به نظر میشه که با همه ذهنیت داره کاملا برای من محتمله که همین عبارت هم دیده باشه باز همون برداشت هم بکنه. یعنی خود ایشون نظرش این است که خود چیز صحیح و سند میدونسته و غیره. یعنی شما همین جو عبارت ابن جزری رو کامل بذارید جلوش، جلوه همین معنی آیت الله خویی، بعد میگه که خب باشه، داره میگه که
اون میگه متواتر نیست.
بله، چطور؟ یعنی این ذهنیت هم چرا میتونه باشه؟ یعنی اطلاعات عمومی نداره.
آخه ده جا دیگه تو انش، تو کتابای دیگهش میگه سب که هیچی اش متواتره.
نه نه، فرضم این است، این جمله رو دارم میگم. میخوام اگر این فراز عبارت، این سه خط که انش آخوندید میگید اگر نظر خوی حاضر بود این حرفو نمیزد. آخه
خوی کار نکن، ساید التمهید گفتم.
بله بله، التمهید حاضر بود این حرفو نمیزد. من به نظرم با ذهنیتی که صاحب التمهید داشته، اگه کل پاراگراف هم از رو خود کتاب این پاراگراف ها، نه کل کتاب ابن جزری میخوند، کل کتاب این پاراگراف هم بود، باز همین حرف رو میزد. یعنی وجود این سه چهار جمله ذهنیت آیه معرفت رو عوض نمی کنه، بخاطر که ایشون همچنان، یعنی این اصلا توجه نداره که اینها انواع طرق دارن، انواع راه دارن، اینا چه ذهنیت داره. همین جمله میگه خب ببین اختلال رکن من حاضر ارکان ثلاثه، پس این اختلال حاصل شده. پس گاهی وقتا شاذه.
حالا یه صفحه هست تو فده که عبارت مفصل رنگی هم کردن مال ابو شامه را آوردم، اونجا نگاه کنید اصلا واضح توضیح میده، همین نظیر عبارت دیروز، او هم واضح توضیح میده که من میگم مجمع و علیه داریم و شاز بابا بعض منتسبه به اینا، ابو شامه تو این فضاست، ابن جزری هم که ناراحت میشه میشه یه جوری توضیح داد که ناراحتی او کمتر بشه، ولی حالا اون که میخونیم ایشالله عبارت شد بعدم اینم. بله تا اینجا خب تمام، این دیگه عبارت به حمدالله. حالا چیزایی که میخواستم توی عبارت دیگم عرض کردم، ولی یه علمشم تواتر رو یه نکته راجبه، 5 تا نکته راجبه محرف سفیان ابن عیینه انشاءالله بیش تعمل کنید. شما بیشتر، حالا آوردم هم من، شما میگه بیشتر ازش استفاده بکنه خوبه. مناظره ابوالطاهر با کی؟ با ابن عیینه. 5 تا نکته خیلی خوب که یکیش دیگه اون سرآمد همه نکته هاست. اونجا عرض کردم، یاد داشتم کردم، ملاحظه بکنید فردا انشاءالله. همین راجب حرف سفیان ابن عیینه که میگه که لا، این من در ذیلش 5 تا گذاشتم عرض کردم اونجا هست، نگاه بکنید مخصوصا سومیش به گمانم خیلی واضحه، برای بحث تواتر هم به کار میاد. تواتری که دیروز عرض کردم یا قهقراییه یا تواتر استقبالیه. حالا دیگه انشالله زنده بودیم فردا. فردا چه روز؟ سه‌شنبه انشالله. دیگه مانعی نداره. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله الحمدلله.
کنار گذاشتن این اجماع با این اجماع چطور میشه که اینا این شرط رو میذارن؟ اومی که من دیروز عبارت دیدم حتی تا خود ابن شنه بود، یعنی عبارت دیدم حمزه هم موافقت با مصحف عبدالله رو جایز میدونسته و تا ابن شنبوز هم حتی موافقت با کتاب، یعنی مصحف عبدالله رو جایز میدونسته. این نیازه نرسیم چجوری اجماع حاصل میشه این طرف؟
این بحث خیلی خوبی است که من جلوتر عرض کردم، اهل سنت ازش با همه دارم، ولی منابع و شواهد کتاباشون هست به طوری که متخصصینشون استقبال علمی میکنن ازش. یه امینی که شما فرمودید اصلا خودشون میگن، میگن چرا ابن محیصه در قرا شده جزء عشره، با اینکه از نظر علمی و فضل از خیلی بالاتر، میگن لعنه کان یقره علا خلاف مصحف اسمه. یعنی اصلا علت این که با اینکه خیلی بزرگ بود رفت کنار به خاطر که مقید نبود. درست شد؟ از که این در اومد؟ اینا رو من بعضی شب ازش آوردم. خود مالک که میگفت هر جوری میخواید به اینم بخونید، خود مالک و سائرین یک چیزای صورت میگیره که اینا اقدامات اجتماعی انجام میدیدن برای اینکه مخالف مصحف عثمان خونده نشه، تعدیب میکردن، میکشتن، حتی میگفت باید بکشنش، یقتل استطیبه و الا یقتل. اینا هم رحمه شباد. از کجا این اجماع شروع شد؟ اول کسی که دیگه محکم میاره اون همین دانی و مکی و اینا هم. ولی شواهد این اجماع اونها قبل از اونم فراوون هست، تو کلام ابو عبید هم حتی من میرزم در فضائل القرآن پیدا کرد.
اجماع چوبیه؟
آره، یعنی میدیدن که چاره این نیست که اینا باید به این صورت جا بندازن. ولی لذا من که از شاید عنوانم زدم، میگم این که مالک گفت که باید تأدیب کنیم، باید بزنیم، نمازش باطله، پشت سر کسی که خلاف مصحف میخونه نماز نخونید، درسته؟ من این شاهد، اینا شواهد مهمیه. میگم بابا همه اهل سنت خود تو کتابا میارن، مالک گفته، مالک چی گفته؟ گفته پشت سر کسی که خلاف مصحف نخونید. این کشف از چی میکنه؟ مالک به خودی حرف میزنه؟ معلوم میشه میخوندن که او داره میگه هر کس خون اقتدا نکنه. روشن‌ترین شاهده برای که میخوندن. حالا امام یه صفحه تو پیدا که یه قرائت های ائمه جماعت که میگه پشت سر فلانی خوندم اینجا خوند، پشت سر فلانی نماز خوندم اینجا خوند، خودش خیلی فصل جالب. لذا این ریشه یابی اجماع به راحتی میرسیم جایی که میبینیم کیا بودن. اجماع نبود.
اون مخالفتی که مالک میگه میتونه نسبت به حمزه باشه، چون حمزه رو متولد 80 میگه من 15 سالگی قرآن رو کارش تموم کردم، یعنی اون مهارتی که باید پیدا میگم، و 20 میگن که در سال 100 امام شد. اما الناس که به عنوان امام جماعت وای میساده. اینکه حمزه به عنوان کسی که موافقت با مصحف عبدالله رو قبول داره، اون مخالفت میتونه نسبت به حمزه باشه، یا تاریخشون مالک با حمزه خیلی چیز نداره.
وفات حمزه 150 و خورده است. وفات مالک 170 و خورده به نظر. اینا تقریبا 20 سال تفاوت خیلی زور نیستن. بله. عرض کنم که یه الان گفتید حمزه، من یادم یه روایت تازه دیده بودم ها. قبلا دوباره صفحه براش ایجاد کردم که حمزه میاد محضر امام صادق سلام الله علیه، کل قرآن رو میخونه، حضرت میگن تو ما رأی تو اقرأ من، بعد میگن 10 جاش باید مخالفم. اینو من از شواهد ملک مال بعد عرض میکنم. یکی آل یاسین را حمزه الان فهمیدن حمزه کوفیه، کوفی یا ال یاسین میخوندن. یکی از اون 10 موردی که حضرت فرمودن من باید مخالفت میکنم اینه که من میخونم آل یاسین، قرائت مدنی. خیلی شواهد. ولی ملک رو حضرت چی نمیگن؟ چرا؟ چون ملک قرائت مدنیینه، حمزه هم ملک خونده. حمزه درست از کوفی اینه، از کوفی فقط دو نفر مالک خوندن، عاصم و کسایی. خود حمزه ملک خونده، لذا حضرت اسمی از ملک نمیبرن، میگن که باید مخالفتی ندارم چون قرائتی موافق خونده. اینم از حالا انشالله.